منطقه شفا از شعر صفحه 25 سطر 19 و الهیلت و ترکیبیه فی اللفظ مثل تسجیع و مشاکلت الوزن و ترسیع و القلب و اشیاء این قیلت فی الخطابه. بحثی که دیروز درش وارد شدیم این بود که قول رو چکار کنیم که مخیل بشه. عواملی که قول رو مخیل میکنه چیا هستند؟ گفتیم یکیش وزنه و قرار شد دربارش خیلی بحث نکنیم. یکی هم مربوط به لفظه، یعنی اعجابی که مربوط به لفظه. سوم اعجابی که مربوط به معناست. چهارم اعجابی که مربوط به معنا و لفظ هر دو با همه، که در این چهارمی هم خیلی بحث نداشتیم. قرار شد که بحثمون در دومی و سومی باشه، اعجاب مربوط به لفظ و اعجاب مربوط به معنا. گفتیم این دو قسمه، یا خود لفظ اعجاب برانگیزه، همچنین خود معنا اعجاب برانگیزه، یا لفظ و معنا ظاهرشون اعجاب برانگیز نیستند، باید دستی توشون ببریم، حیله ای صنعتی به کار ببریم تا اعجاب برانگیزشون بکنیم. اونجایی هم که صنعتی رو به کار می بردیم یا به تعبیر دیگه حیله ای به کار می بردیم، اونجا هم دو قسم بود، یا لفظ و معنای بسیط مطرح بود یا لفظ و معنای مرکب. منظور از بسیط عرض کردم یعنی یک قول. بسیط در اینجا به معنی بسیط همه جا نیست، بسیط یعنی یک قول، مرکب یعنی چند قول. یه دونه قول باشه بهش میگیم بسیط، چند قول باشه بهش میگیم مرکب. حالا این لفظ بسیط یعنی همین یک قول، لفظش مثلا فصیح یا معناش. اون مرکب هم یعنی این دوتا قول با هم، لفظشون فصیح یا معناش. ایشون برای همه مثال نمیزنه، فقط میخواد برای حیله ترکیبیه اونم در لفظ مثال بزنه. ببینید دوباره توضیح بدم. لفظی میاد مرکب از چند قول، مثلا بگید مرکب از دو قول، که در این لفظ صنعتی به کار رفته و این صنعت باعث اعجاب شده، این لفظ رو مخیل کرده. به معنا کار نداریم، معنا کار نداریم، لفظ مهمه. لفظم لفظ بسیط نیست، مرکبه، یعنی دو تا قوله، حداقل دو تا قوله کنار هم گذاشتیم، با هم ترکیبشون کردیم، صنعتی رو در مورد اون اجرا کردیم که این صنعت باعث شد این دو تا قول به لحاظ لفظشون اعجاب پیدا کنند، مخیل بشند. مثال میزنه به تسجیع و مشاکلت الوزن و ترسیع و قلب و بعضی چیزای دیگه، بعضی اصطلاح دیگه که در باب خطاب گفته شد. این چند تایی که در اینجا سن باید توضیح بدن. توجه کنید همه‌شون در این مسئله شریکن. اولا قول مرکبه، بسیط نیست، چند تا عبارته، این اولا، چند تا قوله، یکی نیست. ثانیا لفظ مطرحه، معنا مطرح نیست. ثالثا صنعتی درش به کار رفته. این موضوع بحث ماست در این چند تا نمونه که ایشون اشاره میکنه. اولی تسجیه. تسجی دو تا معنا داره، یکی با سجعه سخن گفتن، شعر نمیگیم، همینجور نثر میاریم، حرف معمولی میزنیم، ولی سعی میکنیم آخرای حرفمون هماهنگ باشند. این جمله آخرش با آخر جمله بعد هماهنگه، اصطلاحا گفته میشه سجعه. در شعر اون آخرها اگر هماهنگ باشن گفته میشه قافیه، در نثر اگر اون آخرها هماهنگ باشه گفته میشه سجعه، در آیات قرآن آخراش که هماهنگ باشه گفته میشه فاصله. فاصله، سجعه، قافیه، اینا هر سه یه معنا دارند، منتها جاشون فرق میکنه. قافیه در شعر، سجعه در نثر، فاصله هم در آیات قرآنه. تسجیع یعنی با سجعه حرف زدن، یعنی جملات رو طوری بیاریم که آخرشون با هم هماهنگ باشه. این یه معنا برای تسجیعه. خب این لفظ قشنگ میکنه، لفظ میشه مخیل، میشه محرک خیال، میشه اعجاب برانگیز. و گفتیم که اگه لفظ مخیل بشه اثر داره، یا اثر غم، یا اثر شادی، اثر خجالت، اثرهای متعدد که در خیال ما تأثیر میذاره. و بعد این تأثیر باعث میشه که ما یه حالتی پیدا کنیم، حالا یه حالت تعجب، حالت خوش آمدن، حالت غمگین شدن، حالت حرص خوردن، حالت خجالت، از این چیزا. یعنی فقط اینطور نیست که انسان رو خوشحال کنه و شاد کنه، این کلام مخیل ممکنه تأثیر دیگه هم غیر شادی داشته باشه. این دومین معنی که برای تسجیع میکنیم اینه که جمله ای رو بیاریم، دو تا جمله رو بیاریم و این دو تا جمله رو به اجزا تقسیم کنیم، اجزا با هم بسازند، نه فقط آخر اجزا بسازه، خود اجزا با هم بسازند. در تسجیع معنی اول این بود، دو تا جمله آوردیم، آخر این جمله با آخر اون جمله هماهنگ بود. تسجیع به معنی دوم، دو تا جمله میاریم، اجزای این جمله و اجزای اون جمله هماهنگه، نه فقط آخر. مثلا اینطور میگه، میگه عدوی احتکم تهری انتقم. عدوی یه جزء جمله اوله، احتکم جزء دومه. در جمله دوم دهری یه جزء، انتقم جزء دومه. ملاحظه کنید جزئی از جمله اول و جزی از جمله دوم هماهنگه، اون عدوی این دهریه. جزی از جمله اول، جز دوم از جمله اول با جز دوم از جمله دوم هماهنگه، اون احتکم این انتقمه. این دوتا جمله با هم آوردنش تسجیعه. تسجیع یعنی تقسیم کردن یک بیت یا یک جمله به اقسامی و اجزایی که این اجزا از یک جمله با جمله دیگه هماهنگ باشند. این معنی تسجیع. اما مشاکلت الوزن، مشاکلت الوزن روشنه. قبلا وزن رو معنا کردیم، وزن یعنی زمان ادامه یک قول. مشاکلت الوزن اینه که این دوتا قول وزنشون مشاکل باشه، هماهنگی داشته باشه، یه قول یه خود طولانی، یه قول یه خود کوتاه نباشه، تساوی بین دو قول حفظ شده باشه. ما مشاکلت هم داریم که قید وزن توش نیست، اون الان مورد بحث ما نیست، من اونو توضیح میدم، ولی اون جز مثال ابن سینا نیست. ابن سینا مشاکلت وزن رو گفته، مشاکلت مطلق رو نگفته، ولی ما مشاکلت مطلق هم داریم. مشکلات مطلق اینه که لفظی رو میاریم در اول جمله، لفظ دوم باید بیاریم، منتها به خاطر این لفظ دوم اصلا از یه وادی دیگه است، با لفظ اول فرق میکنه، اما به خاطر مجاورت ما دوم، لفظ دوم تغییر میدیم، به لحاظ ماده با لفظ اول یکیش میکنیم. مثلا نسو الله، این گروه خدا رو فراموش کرده. جمله بعدی اینطوره، مثلا فجازاهم، خدا مجازاتشون کرد. یا فکافه هم، مکافات جزای جزای دیگه بهشون داد. ولی ما این جمله رو نمیاریم، یعنی فجازاهامو نمیاریم. به خاطر مجاورت با نسو میگیم نسو الله فنسیه هم، این فنسیه هم میاریم، در حالی که به خدا نباید نسیان نسبت بدیم. ولی ما به خاطر مجاورت با نسو الله نسیه هم رو نسبت دادیم. مکر الله فمکر و مکرو و مکر الله، اونجا مکرو گفتیم، اینجا نباید مکرو برای خدا بیاریم، ولی به خاطر مجاورت داریم. این بهش میگن مشاکلت. یا مثال دیگه داریم، تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسک. به خدا نفس اطلاق نمیشه، ولی چون بر حضرت عیسی بر خودش نفس اطلاق کرده تعلم ما فی نفسی، به لحاظ مجاورت گفته ولا علم ما فی نفسک. این جمله دوم که مشاکل با جمله اول میاد، به خاطر صرفا به خاطر مجاورت، در حالی که نباید این جمله دوم بیاد. جمله دوم یه چیز دیگه است، به جاش ما این مشاکل رو میاریم. اصطلاحا به این کار میگن مشاکله. این مشاکله وزن نیست، ولی مشاکله هست. از بحث ما بیرونم، من فقط خواستم توضیح بدم. اما ترسی، ترسی در لغت معناش چند تاست. سخت به هم بافتن چیزی، وقتی سخت میبافه میگن ترسی. این یه من گوهری را به رشته کشیدن، مثلا مروارید رو وارد نخ میکنیم به رشته میکشیم. جواهر در زر نشاندن، مثلا انگشتر میسازیم، یه نگین تو این وسطش میذاریم، چند تا نگین پهلوی این طرف میذاریم، چند تا نگین اون بر میذاریم، این ترسی میشه. یعنی این انگشتر رو مرصعش میکنیم، فقط به اون نگینی که روش قرار میدیم اکتفا نمیکنیم، اطرافش هم نگین چینی میکنیم. جواهر در زر نشاندن، این سه تا معنا برای ترسیه. اما در اصطلاح دو معنا داره. ترسی در اصطلاح دو معنا داره. یه معنا اینه که دو تا جمله بیاریم، این دو تا جمله در حروف، وزن حروف با هم نزدیک باشن، در آخرشون هم با هم بسازن، در وزن و حروف آخر با هم سازگار باشن. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. الان ملاحظه کنید، اون اولی ان داشت، دومی ان داره. اولی ابرار داشت، دومی فجار داره. اولی لفی داشت، دومی لفی داره. اولی نعیم داشت، دومی جهنم داره. الان ملاحظه کنید، این دو تا جمله در وزن به هم نزدیکند، در حرف آخر هم با هم شریکن. اون جهیمه، این نعیمه، هر دو میمه یا هر دو ایمه، چون نعیم فقط میمه تنهاش نیست، اون یش هم هست، اونم جهیمه اونم نعیمه. این یه معنا برای ترسیه. مثال دیگهش ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، اینم ترسیه. که توجه میکنید اجزا رو با هم نگاه کنید، اجزا در وزن مثل همند، در حرف آخر هم مثل همند. حالا من که میگم در حرف آخر، حرف آخر جمله، این که روشنه، حتی حرف آخر هر لفظ، هر جز. ان الابرار لفی نعیم، خود انها رو نگاه کنید، وزنشون یکیه، حرف آخرشون هم یکیه. ابرار هم همینطور، ابرار با فجار وزنشون تقریبا یکیه، حرف آخرشون هر دو رست. لفی هم همینطور، جهیم و نعیم هم همینطور. حالا حرف آخر که میگیم، یعنی حرف آخر اجزا یا حرف آخر اون جمله؟ حرف آخر جمله که مسلمه، ولی الان پیدا از حرف آخر اجزا هم با هم شبیه هند. در این الینا ایابه هم ثم این الینا حساب هم. اینها رو نگاه کنید، الینا و الینا رو نگاه کنید، ایابه هم و حساب هم نگاه کنید. این یه ترسیه که دو تا جمله کنار هم میاد، اجزای جمله وزنن و حرف آخر مساوی، وزنشون مساوی، حرف آخرشون مساوی. یه ترسیه. یه ترسیه دیگه داریم، دو تا کلمه رو کنار هم میذاریم به خاطر اینکه یه مابل اشتراک دارند، با اینکه شاید اگر اون مابل اشتراک رو نداشتیم دو تا کلمه رو کنار هم نمیذاشتیم. مثلا این جمله رو توجه کنید، ان لک ان لا تجوع ولا تعرا. در مورد بهشتم این چیزی گفته میشه، ان لک ان لا تجوع ولا تعرا. و انک لا تزمع فیها ولا تزها. الان ملاحظه کنید در جمله اول لا تجوع داره، در جمله دوم لا تزمع داره. لا تجوع اینه گرسنه نمیشه، تو بهش گرسنه نمیشه، لا تزمع اینه تشنه نمیشه. اینه خیلی به هم مناسبند، ولی ملاحظه کنید کنار هم قرارشون نداده. لا تجوع تو جمله اول آورده، لا تزمع تو جمله دوم آورده. کنار تو جمله اول کنار لا تجو لا تعرا رو آورده، برهنه نمیشی، در بهش گرسنه نمیشی، برهنم نمیشی. خب برهنه نمیشی با گرسنه نمیشی خیلی اون مناسبت رو نداره که تشنه نمیشی با گرسنه نمیشی داره. همچنین در جمله دوم لا تزمع فیها ولا تزها، نه تشنه میشی نه تو آفتاب گیر میکنی، آفتاب مستقیم بر تو نمیتابه تو بهشت. خب حالا چرا اون لا تجو و لا تعرا رو کنار هم قرار داد؟ همچنین چرا لا تزمع رو با لا تزها کنار هم قرار داد؟ لا تجو یعنی خالی نمیشی، لا تعرا هم یعنی خالی نمیشی، منتها لا تجو یعنی جوفت خالی نمیشه، باطنت خالی نمیشه که برسنه بشی، لا ترا یعنی ظاهرت خالی نمیشه از لباس که برهنه بشی. این توافق باعث شده که این دوتا رو کنار هم بذاره، لا تجو رو با لا ترا رو کنار هم گذاشته، چون هر دو در عدم خلو موافقند، منتها یکی عدم خلو جوفه، یکی عدم یعنی باطنه، یکی هم عدم خلو ظاهره. تا اینجا روشن. در اون دومی لا تزمع و لا تزها رو کنار هم گذاشته. لا تزمع یعنی گرم نمیشه، جوفت، جوف آدم وقتی گرم بشه تشنش میشه. لا تزها یعنی بیرون بدنت آفتاب نمیتابه که داغ بشه. اون لا تزمع یعنی جوف داغ نمیشه که تشنه بشی، لا تزها یعنی بیرون بدنت، ظاهر بدنت داغ نمیشه. این داغ نشدن مشترک بین این دوتاست و این توافق باعث شد این دو تا رو کنار هم جفت کنیم. پس ترسی عبارت شد از کنار هم قرار دادن دو تا کلمه ای که به یه مناسبت با هم توافق دادن، ولو خیلی با هم ظاهرشون سازگار نیست، ولی به خاطر اون توافقی که دارن کنار هم قرار داده میشن، که لا تجو با لا تعرا توافق دارن در خالی نبودن، یکی خالی نبودن باطن، یکی خالی نبودن ظاهر. همچنین لا تزمع و لا تزها موافقت دارن در این که گرم نمیشه، یکی باطنت گرم نمیشه، یکی ظاهرت گرم نمیشه. این اصطلاحا میگن ترسی آوردن دو کلمه کنار هم به خاطر توافقی که بین این دو کلمه هست، ولو به ظاهر این دو کلمه با هم جدا از همن، ولی به خاطر اون توافقی که دارن که دارن هم ذکر میشن، این بهش میگن ترسی. الان ملاحظه کنید در هر دو تا جمله داشتیم، چه در ترسیه به معنی اول چه در تفسیر من دوم دو جمله داشتیم. این دو جمله هر دو اعجاب برانگیز بودن. اعجابشون هم به خاطر لفظشون بود، ربطی به معنا نداشت، ترکیب هم بود، یعنی دو تا جمله بود، دو تا قول بود. این هم شد تفسیر. اما قلب
ربطی به معنا نداشت، خب باید تو این دومیه اون گرسنگی و معنای گرسنگی که مثلا
ما گرس مسلم معنا دخالت داره، ولی ما لفظ نگاه میکنیم، لفظی کنار لفظی آمده، لا تجوب و لا تعرض لفظا کنار هم آمدن. بعدن ما مناسبت رو که ملاحظه میکنیم اعجاب برمون پیش میاد. مناسبت وقتی میخوام ملاحظه کنیم میریم تو معنا، از تو معنا مناسبت رو جستجو میکنیم و پیدا میکنیم.
اولی که اینو برای ما بیان میکنن به خاطر اون لفظش
اعجاب برانگیزه. نه اولا، تازه باید فکر کنیم تا آخرش بریم، تازه برگردیم لفظ نگاه کنیم این چه لفظ قشنگیه، این کنار هم قرار دادنشون چقدر جالبه. اینا اعجاب برانگیزه دیگه. همین که جالب میشه، چی جالب میشه؟ لفظ جالب میشه، اون لفظ به لحاظ معنا. اینو بعید نیست داخل کنیم در قسم چهارمی که ابن سینا گفت، که هم لفظ هم معنا دوتایی با هم کمک میکنن اعجاب درست میکنن. بعید نیست این ترسیه دوم رو داخل کنیم در قسم چهارم، که گفتم قسم چهارم برش مثال نمیزنه، حالا بگیم این مثال اون قسم چهارم. ترسی همون چینشه، الفاظ چنان چیدید مرتب، همونطور که جواهر توی طلا مینشونید الفاظ توی این جمله نشوندید، ترسیه دیگه.
تسجیع
این بود که سجعه ها رو مناسب، یعنی الفاظ رو هم وزن کنید، کار به چیز نداشتید. مثلا لا ترا با لا تجو که هم وزن نیستند، لا تزمه با اون لا تزها که هم وزن نیستند، وزن رو رعایت نمی کردید، اونجا اون موافقت رو رعایت می کردید. در تسجیع شما وزن رو رعایت می کنید، وزن براتون اعجاب میاره. در این ترسی وزن کاری نبود. چرا؟ در قسم اولش وزن بود، در قسم دومش وزنی در کار نبود. در قسم دوم اون توافقی که بین این دو عبارت یا دو تا کلمه آمد، اون باعث اعجاب شد. بله، ترسی اول با ترسی خود نزدیکه همند، ولی ترسی دوم نه، با ترسی فرق میکنه. اما قلب اینه که جمله رو طوری بیارید، حالا البته بحث ایشون در ترکیبه، من مثال بر ترکیبم میزنم، مثال برای بسیط هم میزنم، چونشون بحث در ترکیب داره، یعنی دو تا جمله، یعنی من مثال برای یه جمله میزنم. قلب اینه که جمله رو از این ور بخونی یا از آخر بخونی، از اول بخونی به آخر یا از آخر بخونی به اول، فرق نمی کنه. و ربک فکبر، این از آخر بخونید باز میشه ربک فکبر. کلون فی فلک، از آخر بخونید باز میشه کلون فی فلک. میگن تو قرآن فقط همین دوتاست، قلب تو قرآن فقط همین دو تاست، یه سومی نداری. مثال بعدی، بلهون تعلق تحت قلعت حلب. حالا اینو بنویسید برعکسش کنیم، این همونه. بلهون تعلق تحت قلعت حلب. بله یه مرغیه، از کرکس بزرگتره، رنگ سیاسفید داره، رنگ پیسی داره. این تعلقه تحت قلب حلب، تحت قلعت حلب، آبزون شده تحت قلعه حلب. حالا کار به معناش نداری، لفظش طوریست که وارونش بخونید مثل اینی که مستقیم خونده باشید. این یه جمله است، یه جمله است. بعد شعرم داریم، مودته تدوم لکل حول و هل کلون مودته تدوم. اینم درست برعکسش کنید دوباره هم مستقیم با مستقیم شکلی میشه که این باز دو تا جمله است، این ترکیبه، قلب با ترکیب. خب اینا چیزاست که ایشون در اینجا ذکر کرده. بعدم اشیاء اون قیلت، اشیاء این قیلت فی الخطابه که اونا دیگه در جای خودش گفته شده. من حالا این عبارت رو بخونم، صفحه 25 سطر 19 ولی حیلت و ترکیبیت و فی لفظ. اولا حیله باید باشه، سند باید به کار بره، خود لفظ خالی اجاب نداره، حیله باید به کار بره یعنی سند باشه. ثانیا حیله ترکیبی است، یعنی یه قولم نیست، چند تا قوله، چند تا قول کنار هم میذاری. ثالثا فی لفظه، یعنی خود لفظ، لفظ زیباییه، اونم با حیله زیبا شده، مثل تسجیع و مشاکلت وزن و ترسیع و قلب و اشیاء دیگری که در باب خطابه گفته شد. خب این تموم شد، ادامه بدم اشکال نداری که به پندقه نمیتونم بخونم، باشه فرد کم هم بخونی بیم نداره، بخوام بخونم باید تونتون بخونم خراب میشه. بزن بفرست مثال در اجای مختلف پیدا شده، بعضی از کشاف و اصلاحات فون پیدا شده، بعضی از قرآن پیدا شده، بعضی از جای مختلف بالاخره یه شب پیدا کرده. حالا میخواد بنویسید بنویسید، نوشتنش خوبه.